ترجمه کتاب المناظر ابن هیثم در قرن 13 میلادی به لاتین عامل مؤثری در ظهور رنسانس هنری غرب محسوب می شود.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان از رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های رو مهتاب. امشب من و شما شنوندگان عزیز می نشینیم پای صحبت استاد بلخاری عزیز که درباره فلسفه هنر هست و ابن هیثم و زیبایی شناسی از دیدگاه اون و 22 موردی که استاد امشب اشاره میکنند. اگر ابن هیثم دست از سر ما بردارد یا ما دست از سر اون برداریم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز عرض سلام و شب بخیر دارم و اینکه ان شاء الله ایام و لیالی به کام و خوش باشه. ان شاء الله
فصل خوبی هم هست. من اتفاقا می‌خواستم اگر میشد در مورد حج هم صحبت بکنیم که ان شاء الله اگر بشه هفته آینده قراری بذاریم درباره این مناسک صحبت بکنیم اگر بشه. خود اصلا آداب و در کنار هم قرار گرفتن اون یک نوع به نظر من زیباییه. اگر با یک نگاه زیبا شناسانه داشته باشیم نسبت بشه، اگر موافق باشید.
بله ببیشید، حالا ما جمعه دیتی میدونید در بحث معماری مقدس مندله کعبه رو داریم دیگه و اصلا مفاهیم بسیار عظیمی که اصلا در فرم کعبه و همچنین اون دایره پیرامونی اون وجود داره. یعنی یک سری مبانی نظری اتفاقا عمیق و ژرف و بنیادینی در این عرصه وجود داره که اتفاقا صرفا نه بنا به اون ماهیت و فرم فیزیکیش، بلکه به واسطه همون اعمال و مناسک و حضور برخی فرم های متافیزیکیست که معنا پیدا میکنه. هفته آینده هم که داریم دیگه، به هر حال دوشنبه ظاهرن عید قربان.
بله.
یعنی دیگه ایام انجام مراسم اصلی حج تمام شده، میشه انشالله بله بحث رو داشت در هفته آینده.
و اون چیزی که من یک سوالی از هفته پیش بود تو ذهنم، میخوام از همین در همین آغاز از حضورتون داشته باشم در مورد یک روح زیبا و این روح زیبا در قالب مناسک، در قالب آداب به شفافیت میرسه. اصلا به این پرداخته شده، یک نگاه علمی بهش شده؟ یعنی من میخوام بدم ابن هیثم اصلا به این عرصه پا گذاشته، این نگاه رو داشته، یا نه فقط یک نگاه کاملا علمی و تجربی نگاه کرده؟
ببینید ابن هیثم، نه همچنان که هفته گذشته مرز کردم جان پیداتی، نگاهش واقعا تجربی است و واقعا علمی است. گرچه به عنوان یک مسلمان به هر حال زیربنای علم الجمال داره، زیربنای زیبایی شناسی معنوی و فرهنگی داره، اما در تحقیقات علمی خودش به شدت روی وجوهات کاملا تجربی کار میکنه و حتی جمله‌ای هم که من در مقدمه بحث امشب آوردم به نحوی باز تأیید این مسئله است یا تبیین این مسئله است که ایشون در رنسانس هنگامی که اوج ما علمی شدن هنر رو داریم و اتفاقا جاودی از بطن همین علمی شدن هنر هم هست که کلاسیسیسم ظهور میکنه. یعنی میدونید در قرن 15 و 16 به ویژه با حضور افرادی مثل آلبرتی، میکلانجلو یا میکلانج، لئوناردو داوینچی و رافائل و دیگران چنان فضای هنری علمی میشه که منطقا از دل همین علم هست یا علم هنری و هنر علمی است که کلاسیسیسم رشد میکنه و هیچ گرایشی دیگری یا سبک دیگری نمیتونه حضور و ظهور پیدا بکنه و این مبتنی بر اندیشه های نورشناسی یا رنگشناسی مبتنی بر اپتیک یا المناظر ابن هیثمه. یعنی به یک عبارت من اینجا یک دو نکته جالب رو عرض کنم خدمتتون. ما رنسانس رو در تاریخ هنر علم زدگی هنر میدونیم. البته علم زدگی نه الزاماً به اون معنای منفی که داره ها، چون علم زدگی یه نوع الیناسیون توسط علمه که علم دیگه نور نیست، حجابه. من منظورم اون نیست، یعنی اصطلاح علم زدگی رو اینجا دقیقاً در جهت این به کار میبرم که بگم به شدت هنر علمی میشه و بسیار مایل که از قواعد علمی و تجربی استفاده بکنه و همینم عرض کردم که اتفاقاً قواعد فنی بسیار جدیدی رو ایجاد میکنه و حتی خیلی جالبه بدونید سیستم آموزش رو به هم میریزه. یعنی ما تا پیش از رنسانس نظام استاد شاگردی داریم و وقتی استاد شاگردی تو هنر میگیم یعنی مراد مریدی، یعنی استادی که فنون رو به ذات بلده و به هر کدوم از دانش شاگرداش نمیده، به اون کسانی که به نحوی در حلقه این ارادت قرار دارن این رو میده و به نحوی اون فنون حقیقی هنر به صورت سینه به سینه استاد شاگردی منتقل میشه. اما ما در رنسانس با ظهور مدارس هنر رو برو هستیم و باتیستا آلبرتی اولین کسیست که اصلا مدرسه علمی درست میکنه و خیلی جالبه مبنای اصلی این مدرسه علمی که هنر رو به شدت علمی میکنه و قاعده مند میکنه جریان پرسپکتیو ابن هیثمه. این جمله رو شما توجه کنید، ادراک علمی از هنر که پایه و اساس آموزش در مدرسه ها رو تشکیل میده تو رنسانس با لئون باتیستا آلبرتی آغاز میشود. حالا جمله دنبالش ببینید، وی نخستین کسی است که این اندیشه را که ریاضیات زمینه مشترک علم و هنر است بیان میکند، زیرا هم نظریه نسبت ها و هم پرسپکتیو خود از رشته های ریاضی هستند. این رو آرنولد هاوزر در یکی از کتاب‌های بسیار مهم تاریخ هنر، واقعا مهم تاریخ هنر که در خیلی از کشورهای جهان به عنوان یکی از منابع پایه جامعه شناسی هنر مطرحه، یعنی کتاب تاریخ اجتماعی هنر جلد دوم صفحه 453 این رو ذکر میکنه. یعنی میدونید پرسپکتیو، علم مرایا، اپتیک، نورشناسی مبنای اصلی این علم زدگی هنری قرون وسطاست و این برمیگرده به انقلابی که ترجمه کتاب المناظر ابن هیثم تو غرب ایجاد کرده، یعنی زلزله‌ای که ایجاد کرده در مسائل مربوط به نگره علمی به زیبایی، نگره علمی به هستی و بعد مثلا 200 سال بعد اثر خودش رو تو هنر گذاشته که نمونای دیگری هم وجود داره اشاره میکنم. همه اینا رو ذکر کردم تا اون جواب سوال شما رو اینجوری
ارز کنم. میخوام بگم که شکر این کلامتون یک نگاه ارسطویی غالب میشه تا یک نگاه اخلاقی.
بازم آره قبول خبون دارم آره. ولی باز بین ارسطو ابن هیثم جناب هدایتی یه فاصله وجود داره. خیلی نکته قشنگی رو تو ذکر کردید. این جمله شما از این لحاظ که افلاطون نگاه اشراقی داره و ارسطو نگاه زمینی داره و تو مدرسه آتن که اثر مشهور رافائل مال رنسانسه خودش نشون میده افلاطون رو به آسمان و او رو به زمین داره و اینو قبلا مفصل بحث کردیم، نسبت به این معنا تئوری شما کاملا درسته. یعنی ابن هیثم از زاویه زمین داره به زیبایی نگاه میکنه، با عینک زمینی داره به زیبایی نگاه میکنه و به ویژه تجربه. اما چرا عرض میکنم ابن هیثم با خدمت رو عرض کنم ارسطو متفاوته؟ چون ارسطو یه نظام فلسفی ارائه میده که در این نظام فلسفی بسیاری از امور به عقل که بازگو میشه، به عقلانیت که ظهور میکنه، نه الزامن دو تا چهار تا. نه استقرا. ببین جامع دیتی یادت هست هفته پیش ما در تو قیاس و استقرا صحبت کردیم. تو منطق قیاس اینه که شما از کلی به جزئی میرسید، استقرا از جزئی به کلی میرسید. نگاه تجربی نگاه استقرائیه، نگاه فلسفی نگاه قیاسیه. ارسطو یه ساینتیست نیست، یه فلسفر هست، یه فیلسوفه. و وقتی فیلسوفه یه نگاه قیاسیش مقدمه بر نگاه استقرائیشه. اما ابن هیثم یک عالم تجربی دقیقاً به معنای قرن 20 و 21ه، یعنی یک دانشمندیست که از طریق تجربه و با استناد و دقیقاً اعتماد به اونچه که در عینیت عالم ظهور داره تئوری های خودش رو بازگو میکنه. از این طریق با ارسطو متفاوت میشه، لکن از آن زاویه که هر دو نگاه زمینی دارن تو این قلم رو بینا اتفاقا مشترک.
شما شنونده برنامه پنجره‌های رو به مهتاب هستید در این فصل پاییزی، در این روزهای پاییزی و بارانی که میاد و چقدر هوا خوب شده.
بله بله، امروز به ویژه گرچه مثلا بعد از ظهر ما باز ریزش باران رو داشتیم اونطانه، ولی من می آمدم که این هفته هم خب خیلی خوب رسیدم.
زود رسیدم
از هفته گذشته و تونل رسالت و اینا خیلی هوا
نوانیم صبح اینجا بود.
خیلی هوا لطیف بود و برحال می دونید عالم زیبایی، زیباییش به این تنوعش دیگه، فصول مختلف، رنگای مختلف، هواهای مختلف، حسای مختلف. انسان ها هفته پیشم عرض کردم در تکرار ملول میشن، دچار ملالت میشن، و وقتی دچار ملالت بشن جسمشون نه روحشون سرما میخوره، و وقتی روحشون سرما خورد احساس خودشون رو نسبت به همه چیز از دست میدن. فلزا خوبه که عالم به اشکال مختلف خودش رو می آرایه و می دونید چقدر همون وقت احساسات شاعرانه و عاشقانه و
خجوم می داره که بشین شعر بگیری.
بین من هفته پیش بود رفته بودم اطراف تهران و اینا، جامعه دیتی این دقیقا تلون رنگ ها تو پاییز واقعا مسئول کننده است. یعنی این قرمزی و زردی اصلا به طرز بسیار استثنایی روح رو دچار یک غلیان واقعا هیجان برانگیز حسی میکنه. شما این رو تو بهار ندارید، چون در بهار فقط سبزیه که ظهور میکنه، ولی در پاییز میگن
البته اونم جای خود زیبایی ده.
بله بله، یعنی نمیخوام نفی کنم، ولی حقیقتا میدونید درخشندگی که در زرد هست و اصلا رنگی که قرآن خیلی روش نظر داره دیگه، جریان اون گاو بنی اسرائیل و بقرتون صفرا اون فاق تسر و ناظرین، رنگی که در نزد ناظران سرور را برمی‌انگیزد، شادی را، زرد طلایی ها صفت هم براش میاده، و بعد جمع قرمزی و در این حال رنگ های سبزی که مونده حقیقتا یک طبیعت بسیار زیبا تولید میکنه.
خوشحال خیلی از این عزیزانمون که خارج از تهران، از اطراف تهران هم داریم جاهایی رو که اتفاقا جای گشتن هستش و اینا، توی منطقه هست بنامه امامه در شمرانات، اونجا هم پاییز قشنگی هست، همه جا اشباره قشنگی داریم. خیلی خوشحالم فرزند این سرزمین هستم با همه تنوع. دیشب همین صحبت رو با شد محیط تب و تبایی داشت. حالا هر وقت میاره بین آقای میسم میموند و عرض میکردم که شما میتونید در این شب پاییزی که شنونده برنامه پنجره های رو به مهتاب هستید با تلفن های 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شما پیامک 30558 30558 با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. برنامه ما یک برنامه پژوهشی هست که در این پژوهش شما با سوالاتون که یه تعدادش هم رسیده الان میتونید شرکت بکنید. عزیزانی که میخوان برنامه گذشته رو بشنون و همینطور برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو بشنون میتونن در از طریق سایت پایگاه اطلاع رسانی ما برنامه ها رو بشنون www.radiofarhang.ir. شما میتونید برنامه های گذشته رو بشنوید و از طریق ایرانیانی که خارج از کشور هستن یا فارسی زبانان میتونید بهشون سفارش کنید از طریق ماهواره خاطبر و نیل سات اون بخش رادیو ها برن نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن. برنامه های رادیو فرهنگ، برنامه تاب خلوتگاه خورشید با توجه به زمان پخشش که از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر و تکرار اون از ساعت 12 تا 12:30 شب 24 تا 24:30 هست میتونم بشن. برنامه پنجره رو مهتاب از ساعت 9:30 شب هست تا ساعت 11 شب. خب این صحبت هایی کردم که دیگه مطلب دیگه این نمونه، فقط گوش میدیم به صحبت های استاد بلخاری عزیز، استاد حسن بلخاری عزیز که درباره ابن هیثم هست اون 22 مورد.
بله.
و الان ما باید برسیم به اون 22 مورد و تکرار و توضیح درباره هر تک به تک همون.
آفرین، یعنی توضیحاتی که در اصل ابن هیثم داره و به نحوی مؤید همین بحث اولیه‌مون هست در برنامه امشب که اصلا نگاه اون نگاه
نیست، دل وجود نداره.
ببینید شما میتونید تعابیر دل رو یا تفسیر دل رو داشته باشید ولی نه، حقیقتا از دیدگاه او مسئله کاملا به صورت علمی و تجربی مورد بررسی قرار میگیره.
من سوال اولام گرفتم.
خب الحمدلله خدمت از رجوع مدیدیم. منطقه یک نکته ای رو من عرض بکنم که به هر حال ما در سیر فلسفی هنر غرب بود که رسیدیم به آکوئینی و قرن 13 میلادی و بعد از اونجا همزمان شدیم با ترجمه کتاب المناظر ابن هیثم و بعد آمدیم سراغ ابن هیثم. من باز برگردم به همون جمله آغازین یا مقدمه که معمولا در برنامه ها داریم و اون تأثیر ابن هیثم هست که به ویژه در رنسانس به بار نشست. البته امشب نمیخوام و در این برنامه قصد ندارم من شاخصه هایی که به وسیله اون شاخصه ها رنسانس شناخته میشه، تو اعتقاد دینی چه اتفاقی میفته، تو اومانیسم چه اتفاقی میفته، توی مسائل سیاسی، اصلا وارد این بحث نمیشیم. هنگامی که به اون جا رسیدیم، به اون دوره زمانی رسیدیم، انشالله تفصیلا بحث خواهیم کرد به ویژه از زاویه هنرش. ولی میخوام تاکید بکنم که یکی از مهمترین ویژگی های رنسانس در هنر تفوق نگره علمی به هنر بود در این دوره ها و من نقش ابن هیثم رو و کتاب المناظر رو، گرچه به اسم ویتلو شناخته شده بود و الهزم نامی نویسنده اصلی بود، اصلا فعلا کاری ندارم به این که حالا ابن هیثم اونجا اسمش مطرح بوده یا نه، ولی واقعیت قضیه اینه که تأثیر این ترجمه رو مطلقا در ظهور هنر علمی رنسانس نمیشه نادیده گرفت. من یه جمله ای رو خوندم به نقل از هاوزر، یکی دو جمله دیگر رو بگم تا چقدر تا ثابت بکنم و نشون بدم تو رنسانس چقدر این پرسپکتیو کار شده و تاکید شده. علاوه بر جمله‌ای که خوندم، جمله‌ای این جمله رو دقت کنید، از مدت‌ها پیش یعنی از اوایل سده 15 کارآموزان هنر را، کارآموزان را علاوه بر آموزش عملی با مقدمات هندسه، مناظر و مرایا یا پرسپکتیو و علم تشریح و ترسیم از روی نمونه های زنده یا عروسک آشنا می کند. این بازی جمله‌ایه که حاضر داره ذکر می کنه و داره رنسانس رو شرح می ده. و چقدر تو این رنسانس هم کلامی که از آلبرتی خوندم، در شرح آلبرتی خوندم که اولین مدرسه علمی هنر رو درست می کنه و هم خدمت رو عرض کنم این جمله به نحوی وجه مشترک هر دو تأکید و تأمل روی پرسپکتیو هست. یا باز حاضر در کتاب 418 میگه ریاضیات و هندسه، نور شناسی، بعد تو پرانتز اپتیک آورده، و مکانیک، نظریه نور و رنگ. چون ببینید تا قبل از ابن هیثم نور نظریه نداره، نظریه علمی نداره، نظریه عرفانی داره ها. نظریه عرفانی تو عرصه نور برید تا سپیدیدم تاریخ بشر عقب میتونید برید، چون نگاه انسان از همون روز اول به خورشید نگاه به یک پدر بود. به همین دلیل در اکثر تمدن‌ها خورشید مفهوم معادل پدر رو داره، چون برای انسان اولیه دقیقاً همون نقش حرارت، گرما، نور، روشنایی و خیلی مسائل رو داشته. دیاوس پیتار یا جوپیتر، جوپیتر، پیتر، پادر، پدر، فادر، و تو این سانسکریت پیتار، اینا همه به یک معناست و این لقبیست که به خورشید داده میشه. بعد نسبتی که با مسیحیت داره که از یک طرف خورشید نماد عیسی مسیح پدری. نور در نظریه علمی در چارچوب مسائل ساینتیفیک یکی از نظریه پردازان بیا تو هندسه، نور شناسی تو پرانتز اپتیک بودن و ماهیان بدن آدمی مطالعه یا و آزمایش با رنگ ها مسائل مورد علاقه هنرمند را ترکتر عرض بکنن. من به نظر میسه تأثیر این طرف باشه که حالا به رونسا ادله داغها و مثال هایی که چگونه پرسپکتیو در هنر ظهور پیدا میکنه، ریاضیات و هندسه گرچه بودن لکن ظهور علمی گسترده پیدا میکنن، و منصفترین مورخان تاریخ بشر این قضایا رو محصول ظهور علمی علم اپتیک یا مناظر میدونن. بعد از ترجمه کتاب المناظر ابن هیثم توسط ویتلو،
من یه چیزی بگم، یعنی اینجا از اینجا ما به این میرسیم، یعنی میرسن کسانی که در این زمینه کار میکنن در دنیای مسیحیت که چگونه به کار بگیرند نور و رنگ رو.
آفرین،
روش بکارگیری.
آفرین،
نیسان خود نیست،
فنیش. آره فنیش. چون ببین حالا رنسانس بحث فوق‌العاده جذابی داره و مهمی داره، انشالله بهش میرسیم. ولی میدونید در رنسانس اتفاقی که میفته این هست که انسان خودش رو کشف میکنه و جهان رو، یعنی میدونید انسان به یک نوع خود باوری میرسه که اتفاقا ریشه اومانیزم هیومانیزم هم همینجا شکل میگیره دیگه. مثلا نظریه میمیسیز به نظریه بیان برمیگرده یا نظریه بیان به وجود میاد. هنر دیگه تقلید شما از واقعیت ها نیست، بلکه بیان دریافت ها، شهود ها و حتی عقلانیت شماست. یعنی میدونید ابژه محوری جای خودش رو در حقیقت ابژه محوری میره کنار سوبژه محوری که بعد به عقل نقد، عقل نقاد کانت میرسه. و اصلا یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض بکنم، ببینید در رنسانس اتفاق بسیار مهم اینه که مهمی که میفته اینه که هنرمند مکانت پیدا میکنه، جایگاه اجتماعی پیدا میکنه، ارزش اجتماعی قبل از اون نداره. چرا نداره؟ چون کارگره، چون یه فنیه، چون یه مجریه. ایده رو یا حکومت میده یا ایدئولوژی. ببین کشیشه که میگه تو چی بکش، مذهبه که ایده میده، حکومتی که ایده میده و بعد این اجرا میکنه. فقط این فن و صناعتشه که به خدمت گرفته میشه اثر هنری خلق.
یعنی فردیتش تعریفی نداره.
آفرین آفرین، خیلی جمله جا خیلی درسته، خیلی همینه. فردیت هنرمند مطرح نیست، هنرمند به دستش هنرمنده، هنرمند یک کارگره، اون که در کار است نه در کار ایده. ولی وقتی که میکلانجلو میاد یا میکلان یه جمله داره حیرت انگیزه، من تو کلاس هم اینو بحث میکنم و این جمله رو میگم، این جمله به نظر من علامتیست که تابیده شد به این طرف رنسانس تا به امروز. اون جمله اینه: من با مغز خود نقاشی میکنم نه با دست خود. میدونید این جمله یعنی چی؟ یعنی من کارگر نیستم، من ایده دارم، من با روح خودم نقاشی میکنم. اینجا هنرمند هویت پیدا میکنه. میتونه ایده پردازی بکنه. فلذا مثلا همین میکلانج میاد، لئوناردو میاد، آلبرتی میاد، رافائل میاد. اینا کسانی هستن که به ایده اهمیت میدن. اینا اتفاقات فوق‌العاده مهمی است که داره تو رنسانس میفته. یکی از وجوهات مهم این اتفاق اینه که هنرمند برای ظهور بخشیدن به آثار حیرت انگیز و عظیم هنری الزاماً باید خیلی علوم رو بدونه، من جمله همین علم نور، من جمله همین پرسپکتیو، همه مثال هایی که خدمتتون زدم، اینا همه به نحوی بیانگر این هست که این اتفاقه به نحوی ریشه در همین جریاناتی داره که ما به نحوی در قرن 12 و 13 داریم. و من نقطه عطفش رو جریان ترجمه کتاب المناظر ابن هیثم می‌دونم. خب پس الان بریم سراغ حالا بعد از این مقدمه ای که دقیقاً در جهت اهمیت موضوع بیان شد، بریم سراغ خدمتون عرض بکنم نوع نگاهی که حالا ابن هیثم به این جریان داره. ببینیم هدیتی بند 201 مقاله دوم ابن هیثم، المناظر ابن هیثم، به همون 22 عامل میپردازه که هفته گذشته من فقط ذکر کردم، ولی شرحش به تعبیر شما و اینکه حالا برای بیان مثلا یک عامل از چه مثالهایی استفاده میکنه و این مثالها روحانی است، عرفانی است یا کاملا مبتنی بر واقعیات و تجربیات است، این رو انشاءالله تو همین متن اصلا به نقل مستقیم خود ابن هیثم بیان میکنیم. پیش از بیان این 22 تا یک نکته‌ای داره ابن هیثم در باب 201 خیلی جالبه. میگه که و انواع الحسن التي يدرك البشر من صور المبصرات كثيره. حالا من به صورتم میخونم چون نمیخوام وقتمو حالا به عربی بگذارم بعد ترجمه، ولی به شدت هم اصرار دارم که بگم متن اصلی داره مورد تأمل قرار میگیره، نه حتی ترجمه که میتونه مثلا یه نوع تفسیرم باش باشه. میگه انواع زیبایی که چشم ما میتونه از مبصرات یا دیدنی ها ادراک بکنه خیلی زیاده. انواع حسن کثیره، اون در حقیقت زیبا بینی ما جناب هدایتی از واقعیت ها خیلی مختلف. میگه فمن ها ما تکون علته واحدتون من المعانی الجزئیت التي فی السوره. میگه برخی خیلی جالبه ها، میگیم از دیدگاه من ابن هیثم 22 عامل عینی یا تجربی یا واقعیت بیرونی در ظهور زیبایی تو روح ما نقش داره. چند تا عامل؟ 22 تا عامل. یعنی اون وقت این دقیقاً مبتنی بر اون نظریه‌ای بود که زیبایی رو مجموع صفاتی در چی میدونست؟ در عین، نه یک کیفیت نفسانی در ذهن. هفته پیش گفتم، هفته قبلش هم گفتم، ولی چون خیلی بنیادی تو زیبایی شناسی و استتیک مجدد تکرار میکنم. آیا زیبایی مجموع صفاتی است در عینیت شی که اگه شما اونا رو بدونی تو اشیا به کار میبری همه ی عالم رو زیبا میکنی، یا اینکه نه یک کیفیتی تو ادراک تو ذهن باریکلا، بالاخره ذهنی یا عینی، سوبژه محور یا ابژه محور؟ این سوال بنیادی ماست. حالا ببینیم ابن هیثم چه نگاهی داره. ابن هیثم میگه که من اولین بحثم اینه که 22 تا عامل یا به قول اون معانی جزئیه، معنای جزئیه باید باشه. اینها اگر در شی وجود داشته باشه میشه ذهن انسان این شی رو زیبا ادراک بکنه. حالا بحثش اینه که این 22 تا گاهی منفردن حس زیبایی رو در ما تولید میکنن. یعنی جمع دیتی الان کتاب رو ببینید دست من با اون یک شی درسته با اون یک عین. خب ابن هیثم میگه 22 عامل باید باشه تا این شی زیبا جلوه کنه دیگه، این حرف ابن هیثمه. حالا سوال، آیا برای اینکه این شی زیبا جلوه بکنه باید 22 تا عامل با هم باشن؟ یعنی رنگ و نور و وضع و نمیدونم مواردی که ذکر کردیم همه باید با هم باشن؟ یعنی که نه، ممکنه در مواردی فقط یه عامل زیبایی رو برانگیزونه، ممکنه سه تا عامل، ممکنه گاهی قرین تقارن متقارن قرار گرفتن این عوامل سه تا عامل زیبایی رو تولید کنه، ممکنه نه هنگامی که اینو با هم ترکیب میشن. کدوم؟ ابن هیثم به عنوان یک دانشمند به نظر من بسیار ژرفندیش قبل از ورود این 22 تا اینو شرح داده، گفته فمنها ما تکون علته و واحدتون من المعان، یکی از مواردی که زیبایی در روح شما ایجاد میشه اینه که یکی از این عوامل منفردن تو شیء خارجی وجود داشته باشه به انفرادش تولید زیبایی بکنه. پس این به نحوی بیانگر این است که برای ظهور زیبایی تو مغزتون و تو روحتون الزاماً 22 تا عامل نباید با هم باشه. تو این 22 عامل عواملی داریم که تنهایی میتونن موجد زیبایی باشن، علت زیبایی باشن. و منها ادامه میده ما تکون علت و عدتون من المعانی، میگه ممکنه که در مواردی 3-4 تا معنای جزئی از اون 22 تا کنار هم قرار بگیرن زیبایی ایجاد بکنن. و منها باز ادامه میده ما تکون علت و اقتران المعانی، ممکنه که به نحوی مثلا چیزی که ما الان در اصطلاحش یه لحظه تو ذهن چیز خوبیه بین رنگ ها
تونالیته،
نه خود
هارمونی رنگ،
هارمونی رنگ ها. آفرین. ببینید گاهی شما
کنتراست
داره اینو میخواد. ببین گاهی ظهور زیبایی در کنتراست رنگ هاست، نه الزامن هم نشینی و اون سر رنگ ها، گاهی در تضاد. ببین صفحه شطرنج زیباست به دلیل کنتراستی که بین سیاهی و سفیدی وجود داره. و میدونید تو مفاهیم عرفانی و تعویلی هنر خلع و ملع که تو نقاشی چینی و نگارگری ایرانی وجود داره، یعنی دو تا از موضوعات برجسته حضور خلع و ملع هم تو معنای عرفانیش هم تو معنای فیزیکیش نقاشی نگارگری ایرانی و نقاشی چینی. خب یه خلع و ملع تو قلم رو به معنای کنتراست ایجاد میکنه. ملع خدمتون عرض بکنم مطلق بعد از مدتی شما را از اثر هنری فراری میده، خلع مطلق هم چیزی رو به ظهور نمیرسونه، کما اینکه عالم هم ترکیب وجود و عدمه. حالا دیگه الان وارد فضای فلسفی شدم نمیتونم خارج بشم، دو کلم بگم و برگردم. ببین جمله بسیار مهمی به تعبیر مولانا، وجود از عدم به وجود میاد و این عدم به معنای نیستی مطلق نیست، عاملی برای ظهور وجوده. تا عدم نباشه وجود ظاهر نمیشه. فلزا این دوتا یه نسبت ذاتی با هم دارن، مثل مرگ و زندگی که کنار هم
هست.
نیست و هستن چون معنای فلسفی سنگینی داره. ولی ببین مرگ و زندگی مثال خوبیست. مرگ و زندگی اتفاقا همسایه همند، با مرگ که زندگی معنا پیدا میکنه و با زندگیست که مرگ معنا پیدا میکنه. فلزا اون کسانی که در حین زندگی مرگ اندیشی دارند در آن واحد در حال زندگی مردگی دارن، در عین مردگی زندگی، و این خیلی مهمه. آخه این آدم از مرد نمیترسه، این میگه مرگ اگر مرد است گونزد من آی تا در آغوشش بگیرم. این فوق‌العاده مهمه. یعنی انسان مشرق، انسان مشرف، انسان عارف، انسان کامل، میدونید تو متن زندگی مرگ رو تجربه میکنه. حقیقتش هم همینه. ببین بعضیا وامیستن مرگ مثل حمار رو سرشون خراب میشه، بعضیا مرگ و زندگی من چجوری اینو داد بزنم، بعضیا مرگ و زندگی میکنند. وقت اینا کسانی نیستن که مرگ رو سرشون حوار بشه، اینا به استقبال مرگ، نه که خودکشی کنن، ولی مثل 99% آدم ها نمیترسند از مرگ، کابوس مرگ رو نمیبینند، یه افق جدید رو تجربه میکنن. اینو گفتم تا بگم خلع و ملعی که تو هنر هست و وجود و عدم به نحو اینا مکملن. ملع مطلق دلزدت میکنه، خلع مطلق عامل ظهور چیزی نمیشه. جمع خلع و ملع اثر هنری زیبایی میسازه که میگه نقشش به حرامر به صورتگر چین باشد. صورتگر چین باشد. ببینید تا کجا میره. یعنی تو ذهن حافظ صورتگر چین و نقاش چینی ببین چقدر بالاست که مثال رو به اونجا میزنه. هر کون نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام ار به صورتگر چین باشد. حتی اگر صورتگر چین باشد فهمی از این کلک خیال انگیز نداشته باشه همون بهتر که حرامش باشه این حیات، حرامش باشه این رؤیت. میخوام این نکته رو عرض بکنم. این خلع و ملع که به نحوی ما بحثش کردیم و وجود داره، این محصول همون قصه است که پیرامون کنتراست رنگ‌ها در صفحه شطرنج گفتیم. یعنی این چیزی که شما در سایر تضاد می‌بینی اتفاقا تأثیر بسیار ملایم و شگفت و زیبایی سازی در ذهن و روح شما داره. به همین دلیل مثلا در خیلی از موارد مثلا حتی این کفپوشا رو چی میگن؟
پارکت
میکنن. به این من فوق‌العاده مهمه. میخوام بگم که تعادل در دیدن ضدها با همه، در دیدن ضدها با همه و ضدهای ظاهر رو ضدهای باطن نینگاشتنه. میدونید ما آدم اگه یاد بگیریم چجوری به زندگی نگاه بکنیم زندگی شیرین میشه. این فوق‌العاده مهمه. تو ذهنیت هنرمند کنتراست رنگ‌ها عاملی برای ایجاد و ظهور زیبایی است. الزاماً نفرت. البته همه جا نه. همه جا مطلق این نیست. چرا؟ چون بنیاد عالم بر این نیست که در این قوانین ما به اطلاق برسیم. یه نسبیت خاصی درش وجود داره. ولی فوق‌العاده مهمه که نگاهمون رو به هستی عوض بکنیم. و وقت خیلی از مصیبت‌ها فاجعه نمی‌شند. تنبه می‌شند. بیدار باش میشن. ببینید خیلی زیر بار فاجعه ها له میشن در حالی که شاید در همان فاجعه پیامی وجود داشته باشه که اگه اون پیام رو بگیرن ادامه راه رو درست‌تر و دقیق‌تر میرن. ببین نگاهم و این رو قرآن خیلی بهش اهمیت میده. قرآن میگه من برام مهمه تو به مصیبت چجوری نگاه میکنی. الذین اذا اصابتهم مصیبه، نه اینکه قالوا وا ویلا، قال انا لله و انا الیه راجعون. خیلی ممکنه بگن اذا اصابتهم مصیبه وا ویلا، بدبخت شدیم بیچاره شدیم. ولی خیلی هم هستن که یا حداقل برخی هستن که از این مصیبت ها به یک معنا میرسن در اینکه گام های بعدی رو درست‌تر و دقیق‌تر بردارن. مهم اینه که ما نگاهمون به هستی عوض بشه. حالا این بحث این
چه آره
یه قلم رو به معنایی سر میزنیم که از بحث اصلی دور میفتیم. گرچه من خیلی بین معنا و ماده به تفکیک قائل نیستم ولی واقعیت
قضیه بگم من این شما از این دارین به یه جای دیگه میرسین. من میگم ابن عیسیم این کارو کرده با خود این آرا.
اگر او این کارو نکرده ما داریم این کارو میکنیم. یعنی این امکان وجود داره.
آره چون داریم صحبت از زیبایی میکنیم. زیبایی یعنی بر روح داره تأثیر میذاره.
آفرین. فلذا خیلی جالبه. فلذا مثلا خود من تو کلاسام رو این مسئله اصرار دارم. زیبایی شناسی الزاما فلسفه هنر نیست. چون فلسفه هنر پروسه ایست که آفرینش اثر هنری رو تحقیق میکنه. زیبایی شناسی به تأثیرات روحی اثر هنری به روح میپردازه. هیجان‌ها حزبش میگیم زیبایی شناسی. یعنی حوزه زیبایی شناسی ناظره نه خالق اثر، ناظر اثره. یعنی شما چه حسی از رؤیت طبیعت، از رؤیت آثار هنری زیبا، شنود موسیقی های بسیار زیبا داری؟ زیبایی شناسی اون حس شما رو، حقیقت و ماهیت حس شما رو بررسی میکنه. هر جا سخن از زیبایی شد ناگزیر نمیشه محصول در قلم رو به مادش کرد. من میدونم از اول جلسه و بلکه هفته پیش شما دارید قلیان میخورید تو این مسئله. حقم داری. چون نمیتونی از آن روحی نمیتونی بپذیری سخن از زیبایی بشه و الزاماً مادی بشه.
ما داریم این فرد شما میگید فردیت خلاق هنرمند
ظهور میکنه.
من میگم فردیت خلاق مخاطب.
بله بله
میگم خب اینم باید براش ارزش قائل شد.
حالا چرا باید قائل شد؟ چون ساده لوح هم کسانی که تصور میکنن ما دو شق داریم تو قلم رو به هنر، یکی خالق اثر، یکی خود اثر. نه خیلی، ما شق سومی داریم که اتفاقا اهمیتش از این دوتا کمتر نیست، اون ناظره. یعنی ما مفهوم هنر رو توی مثلث سه ضلعی بررسی میکنیم، سه ساحتی، یکی خالق اثر، یکی خود اثر، یکی ناظر اثر. به همین دلیل میگیم آخرین نقطه خلق یک اثر زمین گذاشتن قلمو نیست، رؤیت ناظر هست از این اثر، یا هنگامی است که این اثر به رؤیت ناظر میرسه. آخرین حلقه ناظره، فرضا ناظر به اندازه خالق اهمیت داره. فرضا حرف شما درسته، یعنی ما به مخاطب هم باید برسیم. زیبایی شناسی بحث مخاطب است، و وقتی مخاطب شد یعنی انسان. ببین نگاهی که من به زیبایی دارم، این کتاب که نداره که. من انسان یک صفت ممیزهی دارم که این هفته گذشته بحث کردم، که نسبت به عالم یک دیالوگ و یک تلاعوم دو سویه دارم. من با عالم حرف میزنم و عالم هم با من حرف میزنه. شما میدید یه بحثی من شنبه در کلاس ابن عربیم داشتم روی تقسیم بندی که او از مفهوم علم و عقل داره. علم اسرار رو میگه، علم وحدی رو میگه. اینا اونجا یه بحثی رو پیش کشیدیم و خود ابن عربی هم اشاراتی داشت که ببین یک جسته شما به عنوان یک انسان عالم عاقل به دنبال این هستی که ابژه‌ها رو کشف بکنی، یعنی زمین و زمان رو به هم می‌ریزی، خب تجزیه می‌کنی، ترکیب می‌کنی، ستاره‌ها رو رصد می‌کنی، خیلی کارا می‌کنی تا این ابژه رو کشف کنی و از آب مایع به مثلا H2O برسی. درسته این تلاش شماست، بسیار هم مبارکه، بسیار هم مقدسه، ولی آیا میشه تصور کرد زمانی ابژه‌ها خودشون رو مقابل چشم شما قرار بدن و بگن ما رو ببین؟ ببین همه ما و شکارچیان، صیادان میل صید میکنن، این صیاده که دنبال صید میدوه. میشه زمانی باشه که صید خودشو مقابل صیاد قرار بده و صید به صید صیاد بیاد؟ این هستا تو قلم رو به حقیقت و تو قلم رو به عرفان ابژه ها و اعیان تشنه ترند بر هویدا شدن در چشم عارف تا عارف تشنه تر باشه بر هویدا شدن در چشمش. یعنی اونها بیشتر مایل بر پریرو تا به مستوری ندارن. حالا این یه فضایی میشه که از اصل بحث دور میفتیم، گرچه خیلی هم ممکنه شیرین باشه، ولی برگردم سراغ بحثم. میخوام این نکته رو عرض بکنم که نمیشه در قلمرو و انسان شما صحبت از زیبایی بکنی و وارد قلمرو و روح
نشی.
حتی اگر مبانید این جملات چی باشه؟ کاملا علمی و تجربی باشه. فرضا عرض کردم این دغدغه هفته پیش شما و هفته و امشب شما خیلی درسته، چون بحث از زیبایی میاد و ادراک زیبایی یعنی انسان، و انسان هم تعریفش صرفا در قلم رو به ماده و ساینس و تجربه و سنسوالیست یا حس خیلی ظلمه. این نکته ایست که در جای خودش به طرز عظیم و عمیقی باید مورد توجه و تأمل قرار بگیره.